بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ششم آبان ماه 1386 در شهر بوراجان خدمت برادر رزمنده و جانباز 70 درصد مون هستیم. ضمن تشکر از اینکه وقتتون رو با ما دارید، قبل از هر چیز خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. جانب نعمت الله دشمنزیاری فرزند ابراهیم ساکن بوراجان جانباز 70 درصد جنگ تحمیلی. از اینکه میگم جانباز افتخارمه واقعا، ولی دیگه کلمه دیگه بهش نمیشه بگوی افتخارم. خیلی خوشحالیم و خرسندیم از این افتخار جانبازی. از این تشریف فرمایی شما و زیارتون بسیار خوشحالیم. از اینکه زحمت کشین واقعا ما را، بازم یادآوری ذهنی یا از نظر هر معنوی اجتماعی واقعا خیلی ارزشمنده. تشریف فرمایی شما و حضورتون و قدمتون به این کلبه حقیقیانی ما هم خوش آمد میگیم.
متشکرم. آقای دشمن زیارتی، اسم مادرتون چیه؟
ماهبس.
ماهبس. فرزند چندومی؟
ما فرزند دوم.
چند تا برادر خواهری؟
ما 7 تا برادر هستیم، خواهر نداریم.
برادران نام میبرید؟
برادر بزرگم عباس، برادر بعد از خودم عبدالله، بعد از عبدالله مرتضی، محمد رضا و حسین و مجید.
پدرتون در قید حیات هم؟
بله، کشاورز فعالیت واقعا.
پدرتون چه کاره بود؟
از شغلی؟ بله. کشاورزه.
متولد کجا هست؟
متولد وحدتیه.
کدومش؟ بیبرا یا مزنی؟
بیبرا.
تاریخ دقیق تولد؟
1341 برج آبان ماه.
روزش؟
آذر. آذر، نهم آذر.
نوم آذر. بفرمایید که وضعیت اقتصادی پدرتون در اون موقع شروع
بود. وضعیت اقتصادی پدرمون، ایشون ملک زیادی از ارث بهشون رسیده بود، بعد خودش هم توسعه اقتصادی فراوان داشتن، فعالیت اقتصادی کشاورزی، به خاطر این همینطوری به صورت گسترده توسعه دادن. ما هم با همکاری ما که بچه‌هاشون بودیم، ما هم از پدرمون یاد گرفتیم که کارمون تولیدی و کشاورزی و اینا بر توسعه بیشتر ادامه دادیم.
بفرمایید که چند سالگی رفتید مدرسه؟
ما از 7 سالگی اون زمان قبل بعد 1358 بود بودن 48 بود رفت.
بفرمایید که اسم مدرسه چه بود؟
اون موقع مدرسه به نام تلقاتل بود، دبستان ابتدایی خیلی مبتدی بود. بالاخره بعد اومدیم همون وحدتیه، بعدی هم به نام دبستان کاووسی خیلی مشهوره. دوره ابتدایی اون، بعد راهنمای اون مدرسه راهنمای خیام بشد. بعد از راهنمای خیام اول انقلاب برخورد کردیم، اومدیم مدرسه 25 شهریور برازجان، و بعد از برازجانم اوائل انقلاب مدرسهی به نام امریکه بیر و عدتیه درست شد. دبیرستان امریکه بیر مزاری هم وارغ تحصیل شدیم اونجا.
چه رشته؟
اقتصاد.
چه سال دیپلم گرفتی؟
سال اوزن 61-62.
61-62
سال تحصیل که میگن 61-62 کنار هم. بله.
به اولین بار که قبل از که بریم از دوران انقلاب تو وحدتی بوراجان چه خاطره داری؟
از دوران انقلاب ما تو مدرسه 25 شهریور بوراجان بودیم.
انقلاب که شو کلاس چندم بودیم؟
سال سوم بودم.
سوم راهنمایی؟
سوم دبیرستان.
دبیرستان؟
بله.
بله.
بعد زمان انقلاب ما هی بچه ها با دادن صلوات و الله اکبر یلا مدرسه به اختشاش میکشین، به سر صدا میکشین، یلا میرفتن بیرون و تو خیابون راهپیمایی و تا میمیدیم دوش و برازجون، یلا دید بچه ها متفرق میشدن، میرفتن خونشون، به عنوانی که میخوان راهپیمایی و تظاهرات بکنن، مدرسه هم تحتیل میشد بالا. بالاخره
بفهمون که
جشنی بود.
از فاصله پیروزی انقلاب تا شروع جنگ فعالیت تو بسیجون هم داشتیم؟
بله، ما هم بخاطر فعالیت بسیجی داشتیم که تشویق شدیم، رفتیم جبهه و افتخار جانبازی هم بهمون دست داد.
برای اولین بار کی رفتی جبهه؟
برای اولین بار سال 1362 رفتم.
تاریخ فردیت میاد؟ ماه؟ حداقل ماه؟
برج سه بود رفتیم.
بله.
برج سه رفت اعزام شدیم، آخر پنجم سه و چهار و پنج، آخر پنجم هفت تشخیص ها گرفتیم، تو جبهه غرب بودیم.
از کجا اعزام شدید؟
از بسیج مرکزی بالاجون.
چه جبهه رفتید؟
جبهه غرب کردستان و مودربند، بادگان آجمران و جلیان، مرز پیرانشهر عراق ایران.
از این مقطع خاطره دارید؟
خاطره هم زیاد هم فراغون این کجا شروع بکنیم جناب یا حسین.
یکی دوتا از خاطرات زیبا هست، شهادت دوستاتون، خاطر خنده‌دار که ثبت رو در تاریخ بشه.
اونجا خاطره همون خواهد جناب یه گانه چندین بار که زحمت کشینم به صورت نوشته و هم به صورت شفاهی زیاد به خدمتشون گفتیمه، ولی خیلی درازه. یکی شاید 11 برگ امتحانی بود که دادیمش برای یادواره شهدای وحدتیه، روش کتاب زدم صفحه 86 فرستش به نام ابراهیم به دادم برست. زمان مجروحیتون بود جناب یاسینی، کتاب خود دیدی ها؟
میکه قبل از جانباز بشه مجروح هم شده بودی؟
نه خصومین بار شدم مجروح. رئیس فومین بار
بل. دومین بار کجا رفتی؟
دومین بار هم جبهه مریوان و سردشت و بانه عراق، باز اواخر 62 بود.
بله
که جبهه سردشت و مریوان و پادگان گرمک و بانه و اینا می رفتیم.
ها بار سوم از کجا ازام شدید؟
بار سوم همش هم از طریق سپاه و بسیج بود.
چه ازام شدید بار سوم؟
سال 1363 برج دو بود، برای 27 5363 هم مجبور شدیم.
27 یا 29؟
27 5363.
تو یه چیز رو نمیشته 29 5 73،
25 دقیقا 27 5 برج 1300 سال 1363.
میشه نحوه مجروع شده صبح بود یا بعد از اون؟
ساعت 5 عصر بود.
چه کار میکردید؟
ما
کجا بودید؟
خاطرات میتونم خدمت بگم، از زمان اعزامش تا زمان مجروحیتمون تا زمانی که به خط مقدم ما رو اعزام کردن، مدتی پشت خط بودیم، زمان عملیات اینا میخوای براتون مشروعا بگم یا از زمان او دوران که دو اولین بار و دومین بار هم اگه نیاز بگم خدمتون همشون
مال دومیش رو مال آخریش رو تعریف مشکو
کنم. هم خاطر آمیز واقعا و هم یاد آوری خوبی برای خودمونم و مرور ذهنی باشه هم به خودمون بهتر شاید بیاد.
چه عملیاتی سال 63 شرکت داشتید؟
تو پدافندی جزیره مجنون.
بله.
عملیات خیبر.
خیبر. بله. تعریف میکنید یکی دو تا تیکه رو؟
ما از زمان اعزامون با گروهی از بچه های محلمون همون وحدتی که اون موقع مزاری بیبرا بود اعزام شدیم.
زیاد بودن یادت میاد؟
بله زیاد بودن. آقای محمد رضا زاره بود، ابراهیم هادی پور، یه خدا بیامرز که شهید شد به همراهمون، ابوالقاسم باقرزاده، اینا سپاهی بودن و از اینجا به حساب مسئول ما بودن. از طرف سپاه ما به زیر زنده اینا اعزام شدیم به جبهه از طرف بسیج، ولی به اتفاق خیلی بچه های ولاد، اسماعیل زنگنه بود، بچه خیلی پرسابقه فعال بسیجی هم بود او زمان و مرتب جبهه بود. بعد ابوالقاسم باقرزاده که شهید شد، ابراهیم مهادی پور هم که شهید شد، محمد زاره بود، عبدالله جعفری بود، اسماعیل صداقت بود، خیلی 22 نفر از خود محلمون بود اینا که هنوز فقط دو تا شهید شدن، سه تاش هم جانباز شدن. ما هم که به افتخار جانبازی نائل شدیم و با افتخارمون هنوز هم واقعا پا برجاست و خوشحالیم.
بفهمون که چجوری جانباز شد؟
ما از اینجا که اعزام شدیم رفتیم مقر لشکر نوزه فجر، مقر دست بالا بین خوزستان، بین اهواز و خرمشهر، اونجا اقامت داشتیم، بسا مقرمون بود. از لشکر نوزه فجر هم اونجا به عنوان گردان ابوالفضل بود فکر میکنم، تو خاطرام نوشته، به صورت نوشته دارم اما الان دقیق گردانش یادم نیست. بودن 20 روز 15 روز مانده به ماموریت، ما را اعزام کردن به جزیره مجنون بری خط مقدم پدافندی جزیره مجنون رفتیم با عده همون از همبلاتی همون خوشبختانه توی مقر موسکوی نفتی که ما اونجا تصرف کرده بود نیروهای بسیجی از عراق اونجا مقرشون بود. سنگرا هم خیلی فقط به صورت استتار بود، بتونی و محکم و مستحکم نبودن. به اتفاق بچه های محل همراهانمون که اونجا به جبه اعزام شده بودیم با همون ترتیب هم تو دسته و گروه و اینا هم با هم بودیم، یکی امدادگر بود، یکی پدافند بود، یکی آرپیجی زن بود، یکی تفنگچی بود، بی سیمچی و این مخابراتی و اینا، یه ولی همه با هم بودیم. انسجامون تا تو خط مقدم هم بالاخره حفظ شد.
رستی شما چه بود؟
رستی ما امدادگره.
بله.
ما ساعت اوزن 3:45 بود که رفتیم اونجوری از نماز و اینا تموم شدیم تو مسجد، گفتن که عملیاتون از مرخصی اومن، رفتیم تو سنگر فرماندهی خدمت اون بچه ها که از مرخصی اومده بودن به نام آقای هادی پور و ابوالقاسم باقرزاده. ولی عراق مرتب گلوله بارونش پی در پی بود، شبانه روز بود، ولی دم غروب که میشد خیلی بیشتر میشد تیراندازیشون، توپشون، خمپارشون و اینا بیشتر به طرف ایران شلیک میشد. دم غروبی بود که آقای هادی پور و ابوالقاسم باقرزاده اومدن، ما رفتیم اونجا مهمانشون شدیم تو سنگر فرمونده ایشون. زیاد ازشون همینطوری گلگی کردیم، چرا شما بدون خبر رفتیم مرخصی و لااقل یه نامه یه نشونه از ما که اومدیم خط مقدم ببرین اونجا خونه که مدتی ما اینجا خط مقدم هستیم، خونه هم با اطلاع باشن. اینا گفتن که باج ما به عنوان فرمونده کاری رمزی و عملیاتی جنگی و اینا هم داشتیم، نمیشه همیشه برای شما توضیح بدیم. خب ولی انشالله وقت میشه توضیح میدیم که از دلتون هم ناراحتی در بیاریم. تو همین راستان شهسته بودیم که یه ماشین تو جزیره شمالی هم جنوبی بودیم ازت میخوام، اونجا ما قرارمون بود جزیره مجنون، گفتن ماشین ادایی برده رفتیم، ادایی هم بیاریم برای آقای هادی پور و باقرزاده و سنگر فرموندهی که هم پذیراییشون بکنیم به وسیله ادایی و اینها و هم با هم صحبت بکنیم که ما یه چپی دورگردن بود همینجوری بچه ها میرفتن سر بخورن در جاده خیابون، هر که سهمی خودش بگیره ادایی براشون توضیح میده کردن پسه بود، تو چپی رو پر کردیم بردیم گذاشتیم وسط سنگر. این هم سفرمون بود، هم میز پذیرایی بود و بنام میزبانشون بودیم به خاطر مهمان بود تازه اومدن از مرخصی رسیده بودن که مرتب خمپاره و توپ و اینا میزد، ولی خوشبختانه زیادش تو آب میگرفت جزیره مجنون، خشکیش چون که کم بود، ولی همون جایی که خشکی بود یه نیرو بود بلا استثناء، اگه میخورد تو خشکی به نیرو اصابت میکرد. چند تا گلوله میجور که اون تو هوا آجیر میکشی و خمپاره و توپ و اینها تو یه لحظه یک ساعتی تا نیم ساعته که نشسته بودن 20 دقیقه فشت شلیک شد از طرف نیروی بعثی به خودمون که نیروی خودمون خط مقدم بودیم، 5 سمتی 4 سمتی نیروی بعثی بودیم عراقی، که آقای هادی پور گفت که بعدم آقای هادی پور خیلی خاطرات قبل از شهادتش داشت که پیش ما شهید شد، از بیشای جزیره مجنون برای پدرش که میخواست برگشتن نه قلیان ببره برای کشیدن قلیان پدرش و هم شوخی میکرده و اینها، بعد از شوخی ها صدای خمپارا اینا هم مرتب میومد، تازه از مرخصی و ماموریت دوره عملیاتی اومده بودن، از به حساب رفته بودن قرارگاه و اینها دوره میدیدن برای عملیات آیندهشون انشاءالله که اونجا رهبری بکنن نیروها را، تازه رسیده بودن نمیدونست از جریان شلیک کردن عراق به طرف ایران و نوع سلاحی که به طرف ما شلیک میکنن صبح که سنگینه چیه. گفتیم آقای هادی پور الان صبر بده، هنوز افغانی ها نرفتن پشت دستگاه شلیک کنندشون، غروب که شد خیلی بیشتر میشه، اصلا آسمون قرمز میشه جناب آقای حسینی اونجا. ما هم این نویده به آقای عادیپور دادیم و هدیه داشتیم، مجبور پس شکندن و شربت درست کردن برای دوستان شدیم که مهمانون بودن، تازه رسیده بودن، و یهودن صدای ششومی یا پنجومی که شنیده شد، آقای عادیپور دقیقا همینجور گفت که بچه هایی برای خودمونه. تو همین گفتن برای خودمون که یه سنگر رفت هوا. بعد از حدودا یه لحظه ای، چند لحظه ای که تو عالم خواب تو رویا کسی از پشت اون پرد میشه، شما خودتون ممکنه همیشه تو خواب و رویا اینا همه افراد دیدنه و بودنه، این تو رویا ما دیده سنگر که کامل بود. یه سری بیشه بود، استتار بود، نه سنگر بود، سنگر بتونی زیر زمین فلان اینا میگن سنگر که پوشش استحکام و اینا هم داشته باشه، ولی فقط به صورت یک کفر باقی بیشه و اینا به هم زده بودن که نیرو هواپیما و اینا میاد نیروها را نبینه. هیچ سنگر یه سری گونی درست ردیفه کنار چیده بودیم و بچه هم بهش تکی میدادن و دورش هم بیشه تا بالا برای سایه که آقای عادیپور گفت این برای خودمونه. درست 3-4 ثانیه صدای سوت بیشترش که اومد خورد به زمین، تو توپ صدای سی فرانسوی خیلی سوتش از خمپاره ها بیشتر بود، سوتش از بالا که سرازی میشه دیگه سوت میکشه، سوتش هم خیلی وحیبه. آقای عادیپور به معنی که برای خودمون سنگر که رفت هوا، ما 6 نفر تو سنگر نشسته بودیم، به نام آقای کریمی بود، به نام آقای عبداللهی بود، بچه های فارس بودن، آقای مصطفی جمالی بود بچه برام آباده، نه آقای مصطفی بچه آجورگلی جمالیه، بچه برام قلی و برام با شبانکار بهش میگن پایین آپخش، ما بودیم. آقای باقرزاده و خدا بیامرز شهید شده، آقای ابراهیم هادیپور. ما که توب خورد تو سنگر، به معنی که خورد تو سنگر اودن طرفش شمال غربیش گرفت، سنگر هم خون یه سری بیشه و اینا بود، ولی گرد خاک اینا خیلی بلند شد، ما خون نمیدونستیم به صورت موج و انفجار و اینا که چند لحظه که اینه عرض کردم خدمتون تو عالم رویا بودیم، انگار تو خواب میدیدیم، دیدم انگاری یه حالتی بهم دست داده که سنگین شدمه، این یه ستون دیوار، یه دکل سیمانی برق همینجوری بدنم سنگینه. ما با همی گفتن ذکر یا فاطمه یا مهدی دیگه اونجا ذکر معمولا، چون که دعامون تمام حرکاتمون رفتارمون جدن اینه میگم جناب یاسینی به تملق هم نیست، همه بچه ها گرفتار دعا بودن و اینا، همشون ذکرشون هم یا خدا یا مهدی یا فاطمه یا زهرا اینا بود. واقعا ما تو همین ذکرا بودیم، من تکون میخوره، بعد که دیدم زبون تکون میخوره با همین ذکر اینا حقیقت میدونم که باز شد، دیدم روز شکم و سینه اینا خوابیدمه، نگاهی هم به اطراف میکنم گردن من انگاری تکون خورد، احساس کنم که زنده هستم. بعد دیدم بچه ها را کنارم تمام تکه تکه شدنه، آقای عادیپور جمجم و ایناش کلن ریخته بود پشت کمرش، ولی قشنگ رو سنگر رو گونه سنگر چاتمه زده بود نشسته، اون خیال میکنم سالمه، گردنم بلند بکنم بگم ابراهیم به دادم برست، ابراهیم افتاد. ما دیدیم تا پشت کمرش، پشت یعنی مغز جمجمش، ای گوش با ای گوشش برای یگانی عزیزم گفتم او سری کلن افتاد بود پشت کتفش. ما گفتیم ابراهیم به دادم برست، یهوش شتاب زده هم گفتم، تو همی گفتنم که ابراهیم به دادم برست، خلاصه ابراهیم هم افتاد، یه ما یه خورده بیشتر ناراحت شدیم. نه ناراحت، چون که احساس اونجا شب و روز گلوله و بارون بود، آتش و سنگین و با توجه به سه چهار بار دو سه بار اعزام به جبهه و اینا وحشتی نبود. فقط همین ناراحت تیم بچه ها اول قاسم باقی زاده از نایه رون و شکم و اینا دلوده شکل رفته بود کنارمون. آقای جمالی بدنش سوراخ سوراخ به اضافه موج انفجار و تو محوطه به داد و فریاد که نمیشد بگیریش. اینه بگم موج خیلی وضعیتش بدتر از خود مجروحیته واقعا. آقای کریمی و عبداللهی بچه های فارس بودن، اونم بی سیمچیه پسرنگر فرموندهی و خط بودن، اینا هم به همینجور شهید شدن و تکه تکه شدن. ما خواستیم دیگه اینا رو همه دیدیم ناامید شدیم و سینخیز بشیم که تکون بخوریم بیایم رو کمرمون و اینها. دیدیم دستمون نمیاد دنبالمون، هرچی کشیدیم هی انگار سنگین شده، مثل اون گفتم مثل تو رویا آدم حالت خواب سنگین میشه یه چیزی میبینه ولی نمیتونه تکونش هم بده. تو عالم دیگه هست بالاخره. هرچی کشیم دستمون دنبال اونا نگاه کنیم تا دست بهمون وصل نیست و دست راستم دیدم پوسا و استخونا تیز و پوسا رشته رشته آویزون. از دست دیگه که نامی شدم نگاه کنم تا او بر داره پرپر میکنه، اینه ماهی که از آب انداختنش بیرون ها. دیدم دستی که اونجا نه مال خودم داره یه همه تکون میخوره. بعد از این جریان همش آقای حسینی عزیز، آقای حاجی گانی عزیز، اینا لحظه خود همش شاید یه دقیقه نبود که آمبولانس رو سرم جیر کشید. ما گفتم ببینم قطنه خانه شده من جدن همون لحظه ها که دیگه دستم دیدم مال خودم اونجا افتاده بود، یاد اومد بینم برای قطع نخواهی شدنم واقعا زج میکشن این نخواهی ها. ما هم احساس میکنیم درداشونه، مخصوصا خانواده‌هاشون چه زجی میکشن، ما اینا رو احساس میکنیم و ما از مسئولین عزیزم میخواییم که واقعا احساسات اینا رو هم قدانی بکنن و هم احساسات رو تشخیص و درک بکنن. ولی افسوس نمیشه یه احساسات قابل درک و به صورت نامحسوس و هر که این احساساتی که داره به خودش وابسته.
حالا آمبولانس اومد
ما دیوی راستا که بینم نخواهی شدیم یا نه، اومدم رو کمر دوتا پا را بلند کردم. اینجا نقطه شیرین و جالب شه که این رویه که الان دارن، رویه جانبازی، رویه اجتماعی، آقای حاجیگانی عزیز مستحضرن، رویه از جمله تولیدی که چندین واحد تولیدی و کارآفرینی و بخش کشاورزی و بله اینا رو همشون مجموعتون تعریف کنم. این روی از او زمان دست بردم که نکته شیرین شه. دو تا بارا بلند که کردم دیدم کمرم سالمه و نخواهی نشدمه. یه کلام فقط گفتم خدای زبونی بهم بده شکر بکنم و محتاج نشم. با توجه به گفتن ذکر و اینها این کلمه هم گفتم و دید تو همین راستا بود که آمبولانس رو سرم جیغ کشید. آمبولانس اومد تو رو سر ما جیغ کشید، هنوز حتی گرد خاک موج و انفجار تو هوا بود. من خودم احساس میکردم، گفتم یه همه عرضی که کردم یه دقیقه نمیشد. آمبولانس به خاطری که جزیره همه جاش آبی بود، یه جاش که مینداخت خاکی بود و 100% نیرو بود، آمبولانس به خاطری سری میرفت او نقاطی که گرد خاک بلند شده و نیرو شاید صدمه دیده باشه سری حملش بکنه به یه جایی. از جمله همینجوری هول خورد یه شتابی که اومد به طرف خط مقدم، از جمله تا مخر ماست یه سری همین دور چاهای نفتیه یه سری زمین و اینا خاک ریخته بودن، سنگرهای همین سطحی که دورش به صورت استار بود، بچه ها سکونه داشتن دور سبکوی چاهای نفتی جزیره مجنون. ما آمبولانس که رو سرمون جیغ کشید که به نام آقای انصاری و آقای مرادی یادشون بخیر بچه دهدشت فارس بودن، نورآباد بودن، یاسوج و کجا میگن بویرحمد، اومد ما را همینجوری مثل یک کیسه معموله چیزی به خاطر که ناراحت بود به شتابی آمبولانس رسیده میخواه ما را نجات بده، ما را همینجوری انداخت تو برانکارت و هل دادن تو آمبولانس. گفتم آقای همسایه دستم بیار، هم به زبون لوری خودشون گفت کلو دستت منته مال ترسیدیه. کدوم یه استخون و یه پوسان پا چیه که رشته رشته آویزونه؟ دست من شریانش باز بود این گردن کره یا گوسفند اینجوری خون می اومده جناب یا حسینی عزیز. اما اونا میخواستن به من رویه بدن، من خود رویه ما از زمانی که تا پا را دیدم به خط ناخوانه شدن رویه کاملا دست بردم و برخوردار شدم از این رویه و این افتخاره که تا الان هم واقعا برام افتخاره که فهمیدم که چه بلایی به سرم اومده. اما خط ناخوانه شدن رویه هم کاملا دیگه پابرجا شد، دیگه دست من وردن کنارم گذاشتن، من دست صفر گرفتم توی دست چپم رو شکمم، خوش سنگین بود واقعا اون موقع، او دست گرم بود بالاخره تازه هم بود. ما تا پادگان حمید اعواز او شریان باز بود، او دستم تو دستم صفت گرفته بودم، نرسیده به پادگان حمید اعواز که قبلا تو دست نیروی عراقی بود، تو عملیات فتح لنوین ما این رو فتح کردیم به واسه نیروی خودمون. اونجا دیگه پادگان نظامی بود، پادگان حمید اعواز شد یه مقر بیمارستانی برای بچه های نیروی جنوب واقعا کشور. تا اونجا هم جناب یاسین دست جون داشت و انگشتاش کار میکرد، ما نه رویمون خوب بود، موقعی که دیدم دیگه دست شل شده انگشتاش هم افتاد، ما موقع یا حالت بیهوشی و اغما و اینا رفتیم، یه احساس کردم بیهوش شدم، یه دست من که از حرکت ساکت شد ساکت شد، خود من یه خورده نامیدیم بیشتر شد، یه خورد بالاخره
دست تکون میخورد.
بله تا پادگان حمید نرسید به عواز دست راحت تکون میخورد، تو دستم میزد یه صفر گرفته بودمش. تا رفتیم پادگان حمید شریان دست قد شده من بستن و ما رو انتقال دادم، خیلی هم داد و فریاد میکردم، میگفتم آقای راننده من خودم امدادگرم، اما کامل نمیدونم دستم قد بیا ببندش، تو همه امکانات داری الان میتونی، من بدنم داره میسوزه، آتیش گرفتم پر بدن من ترکش اینا بود، ولی نمیدونستم کجاشه و چه خبره، ولی میخواد زیاد میسوخت. گفت الان ما صبر تا از خط بریم بیرون، اگه الان ویسیم نگه بداریم شب میشه به تاریکی میخوره، گراب میده به عراق، دوباره چراغ روشنایی و اینا که ماشین میخواد چراغ روشن بکنه دوباره واپی ما بمبارون میکنه، یا از پشت سلاح سنگین به منتیر اندازی میکنه. ما رو رسون تا پادگان حمید، تو پادگان دیگه نرسید، پادگانی که به خاطری که دستم دیگه بالاخره حالت دیگه مرد دیده میشه، احساس کردم که حرکت نمی کنه، یه خورده ناراحت شدم ناامید شدم، دیگه بهوش رفتم. تا اومدیم بیمارستان بقای اعواز ما را مستقیم آمبولانس از پادگان حمید که شیان دستم بستن و بدون از هیچ دیه عملیاتی رو بدنم که انجام بدن با توجه به مجروحیت شدید و اعزام مجروحین مرتب، از پشت به پادگان امدادی ما رو به بیمارستان بقای وردن و تازه دیه تاریک شده بود، هوا اذان مغرب هم شروع شده بود، ما هم خیلی در با اورژانس که رسید آمبولانس آجیر کشید، ما حالت بیدار شدیم، چشمون باز شد تا این دکترها و لوا سبزا و اینا دارن از بیمارستان هم میرن بیرون. دکتر یهو که آمبولانس دی وضعیت ما را تو خون شناور بودیم، تو برانکارد که گود شده بود یه خونم کامل مملو شده بود از خون، ما هم تو خون شناور بودیم، آقای دکتر یا هم نمیاد اسمش، ولی واقعا دکتر مردی بود، خدا دوستم بود و با رویه بود، خیلی خنده شوخی هم با اون میکرد بعد از که چند روز اونجا بیمارستان بستری بودیم. دیدم که لباساش که رو دستش بود و با ساکش گذاشت و کنار دیوار اورژانس خودش بلانکارد کشید بیرون از آمبولانس. جدا همین که بلانکارد کشید بیرون دیدم خون تو اورژانس، خودم صدا شنیدم شور شور خون که شنیده شد، سر کرد دکتر به راننده خیلی بد و بیراه گفتن که چرا مجبور اینجوری گذاشت خونش بره، چرا یه جایی نگهش نداشت، یه پسته امدادیمون به حالش رسیدگی بکنه اینا. راننده هم جدا خودم حالش میدونستم، شروع که گریه کردن کنار دیوار نشست و گریه کردن و گفت که باور بکن من به خاطر به تاریکی نخوریم، چراغ روشنایی نخوریم، گراه دست عراق نیفته دوباره نیروامونه بزنه، ما به کوب اومدم به بیمارستان برسم. حالا هم این بیمارستان دکتر به خاطر خونه را ایمدید ناراحت شده بود که این جانباز به زور شهید می شده به خاطر نرسیدن به وضعیت مجروحیت و جانبازی شهید می شد، حیف بود. دکتر از این ناراحت بود. منم شرایط راننده را می دونستن که هم نمیتونست معذب بود برای نگه داشتن تو جاده من به کارم رسیدگی بکنه، ولی من خودم کاملا صدا را میشنیدم. دستم از دکتر در ورد و ببخشید آقای حسینی عزیز، گفتم آقای دکتر این دست وردم بس بکنی، یه او دست انداخت تو قسمتی اورژانس بیمارستان، صداش شنیدم، این ماهی که از بازار میادش تو حیات خونه میندازی صدا میکنم. گفتم دکتر دستم بس بکن، گفت که چشم دست بس میکنی. خب شنیدم که یه دست مرده و توانی نداره که دکتر اینجوری انداختش. ما رو دیگه بردن تو بیمارستان و داخل و جهادی خیلی موقع زحمت مجروحین مخصوصا میکشیدن، واقعا جهادی و بسیجی راسی بودن که خارا را یه سری اعزام میکردن برای پشت خط و پشت جبهه، مخصوصا تو بیمارستان ها که به راستی کار میکردن برای بچه های مجروح. ما خودمون از اونجا واقعا از نزدیک دیدیم فعالیت و زحمات اینا را. اون موقع هم هست که مردم خود تو بر جبهه بودن و جنگ و گفته های امامشون که واقعا و عمیق و به مغز و گوش و قلب همه اثر میکرد و خط حواسون به ایجی مورد بود. تا بودن دم صبح بود که ما از ساعت 6 و 7 غروب رسیدیم تو بیمارستان، تا دوربر صبح که آفتاب ما دیدیم تو پنجره طلوع کرده، این خارا همش منتظر بودن که من کی به هوش میام و آدرسمو به رویه دادن و به هوش اومدن و اینا آماده کار بودن بالای سرم. که از اون یکی سوال کرد اسمتو یا آدرستو اسم بواتو اینا، با توجه به مراقب مجروحیت خود من بودن که اونجا دکتر موظف کرده بود نشسته بودن. اون موقع شنیدم که داره بالای سرم سر صدا میاد و او به هوش اومدم. به معنی که به هوش اومدم و 3-4 کلام صحبت دکتر اومد و دکتر خبر دادن که ایشو مجروح به هوش اومده از اتاق من که بردنش بیرون، و بعد از نیم چند ساعتی ما تو اتاق بهبودی و تو بخش ما رو اعزام کردن که او گفتن آقا هوش اومده، دوباره ما رو بردن اتاق عمل. دوباره تا از بودن آره 24 ساعت قبل دوباره ما صدا را شنیدیم تا از اتاق عمل ما را بردن بیرون، گرفتار هوش بردن ما را هستن، ما هستن و تو بیمارستان بقایی، چون که دکتری زبردست و کار آمده لایق موقع تو جلو نزدیک منطقه جنگی نگه می داشتن به خاطر عملیات و به خاطر مجروحیت سنگین و اینا رو بچه ها می اومد. دکتر هم به خاطر این حتما دکتری لایق و اینا اونجا اعزام میکردن که به اینا برسه. در واقع ما را دیگه بودن 3-4 تو اهواز نگه داشتن، بعدا به خاطر مجروح زیاد بود جا هم نمیشد، دکتر با توجه به خواسته خودم گفت که کجا اعزامت بکنن. ما گفتم تهران هم امکاناتش بهتره لااقل، و هم اگه شهید بشیم برای اومده شد و ایاب زابینا راحت تره. که گفتم به خاطر که شهید بشیم مجروحیت خیلی زیادی رو بدنم بود.
کجا هست مجروح شروع بجا دستت؟
از نایه کلیه تحال پهلوی شکافتگی پهلوی چپ، 3 ترکش تو نایه کمر و نخا و موروی گردن و اینا، و موج گرفتگی کلیه و تحال. دست من که از بالای بازو قطع شده بودم اول.
رفتی تهران؟
یه تهرانم اونجا واقعا
یه تو بیمارستان بقایی بودی؟
بودن 3-4 بیشتر نبودی. دکترها خیلی محبت کردن به خاطر رویه او که داشتیم. دکتر علاقه خاصی و زیادی به ما پیدا کرد. گفتم دکتر به بقیه‌ام برس. گفت نه، اولین مجروحی که این همه جراحت رو بدن شه و من یه آخی ازش نشنیدم به جز رویه کافی که ما میام اینجا رویه میگیرم دوباره میرم اتاق عمل برای مجروحی دیم رسیدگیم بکنم. گفتم بازم الحمدلله شد که ما با این وضعیت یه رویه هم وردیم برای بیمارستانی نشون بدیم. جدنا تا ترانم این رویه داشتم که به خاطر داشتن رویه هم حدودا 8 روزم اونجا آدرس ندادم، چون که مجروحیتم زیاد بود، گفتم شهید میشم خانواده‌ام هم لااقل یه علاف نشن. لابد بعد که شهید شدیم به یه نقاطی ما رو اعضا میکنن و اون موقع همه خبردار میشه، چون که تعداد زیادی هم از محل اون با هم بودیم که عرض کردم اوایل صحبت هم. اون هم یکی گفته آتیش گرفته، یکی که تو گفته تو جزیره غرق شده، نه یکی گفت که زمانی که یه توپ و اینا اومده اصلا ما نمی‌دونیم این چی شد، چون که آمبولانس سری برام اومد رسید آیاسنی، که حتی بچه هم دیگه نمی‌دونستن که منو کجا بردن. بعد شهدا را که جمع کردن تو سنگر و فرمانده چند تا شهید با اون بود و اینها مجروح باشون نبود، میگفتن ما غرق شدیم یا سنگر که آتیش گرفته سوخته، من سوخته شده بودم یا غرق شدیم یا یه چی. بچه ها تو محل اینجوری شایع کرده بودن.
خانواده همیشه
اینده بودن دیه همید گفتن دیه دمو شادار هم بردن تو محل و تا زمان مراسم و فاتحه و تحج جنازه و تا روزایی که دیه مراسم دعای کمیل هم اون موقع بنیاد شهید برگزار میکه تو خانواده ها، اون موقع ما خبردارشون کردیم تو مراسم دعای کمیل آقای حاجی پور که شهید شده بود، اومده اون به خانواده گفته بودن بنیاد شهید. اون وقت آقای زاکری یادش بخیر رئیس بنیاد شهید بود و خیلی آدم دلسوز و مؤمن و فعال بود. از جمله حاجی آقا زاکری اهل اصفهان بود، ایشون تربیت شده کربلا و نجف بود و بسیار آقا بود، مسئول بنیاد شهید سال 63 الا 67، بله تا اواخر جنگ هم اینجا بود.
اومد خبر داره
اون؟ او بله، به خاطر خیلی فعال بود، میخواست جستجو بکنه بچه ها را کجا رفتنه مجبور شدنه تعداد و اینا، تا عاقبت ما را جای ما را پیدا کردن و تونست آدرس از ما بگیره. ما خودم عمدن آدرس نمیدادم به خاطر کدوم تا زمانی که نتونم بلند بشم بتونم کار خودم لااقل خودم از تخت بیام بالا برم پایینم بتونه انجام بدم کسی خبر ندم.
اما کی اومد وقت خبر داد؟
وقتی که خبر دادم برادر بزرگم عباس اومد، اونم یه امتحاناتی داشتن قبول شده بود برای کشور دانمارک و سردخونه تکنسیون و تاسیسات سردخونه شیلات قبول شده بود، رفت اونجا برای دوره سردخونه. همزمان یه خبر بهش میرسه که از تهران میخواستن اعزام شدن برای دانمارک. ایشون هم با کلی ناراحتی و تشویش و نگرانی خاطر و اینا اومد یه رو سر ما بسید، اون آدرسی که بنیاد شهید فعالانه نه داشت اعزام شد از بوشهر به تهران، تهران به دانمارک. تو همین راستا خبر شد که همینجوری هیجان زده اومد بیمارستان و خیلی ناراحت شد و که ما هم با توجه به این رویه اون جدا ناراحت شدم که برادرم بعضی همه تحصیلات و استعداد و اینا بخواد بخاطر همین جریان مجبوریت من جا بزنه، من خودم حیفم شد ساک پرت کرد و اینا شروع کرد گریه کردن. بچه ها دیگه رفتن گفتن هم برادرت اینجا به همه جانبازا و به مجروحین بیمارستان داره رویه میده، هیچ ناراحت نباش. گفت که با اینان هم دارن امشب میرسن از تهران، از بوشهر به تهران، و حواست باشه با این وضعیتی که اینجور تکه پاره روح تخت هستی اینا نیان ببینه خود یه جوری بپوشن و ملافی چیزی. به خاطر مجبوریت زیادم لخت مادردادی رو تخت خوابیده بودم، برادرم گفتم لااقل شما این شلو گلات خون تو سرم در بیارین بشورین با آقای خدانظر فاطمی به اتفاق که میخواستن اعزام بشن و چه محل اون بود. اونا دیگه تشت و لگن و آفتاب و اینا رفتن وسایل خریدن شهر اومدن، اون موقع ریشی چیزی هم خود نبود تو کار هنوز، بچه سار بودیم اتفاقا. اما فرمایش امام یه چیزی دیگه بود واقعا، به همه رویه توان توانمندی جبهه و جنگ واقعا ادا میکرد. فرمایشات امام الحق خدا رحمتش بکنه. ما را شستن که لااقل پدر اون بیاد یه همی شل و گل و خون و اینا، مال زمان خود تو سنگر و توپ که خورده بود اصلا بدنم هنوز تمام آغشته به همین گل و خونا بود. شست و با کلی ناراحتی و اینا یه دور بر مانو همین دوری پر میخوردن مانو بل نکن تا شب که با اون اومد. بابا اومد با عمومون بود، عموم ماج اسماعیل دشمن زیاری، عموم ساکن وعدتی هست بیبرا. دیدیم یکی شتابده در اتاق بیمارستان رد که شد، گفتم عمو صدام شنید، تون صدام میدونست، غلخ تو اتاق. گفت که عمو معذرت میخوام آیه یا حسینی، و اداره چطوره؟ از ترس همون نخواهی شدن و آقای اسماعیل پور کورش که الان عکسش پشت ماشینه که الان شهید شده واقعا خدا رحمتش بکنه، تو محل اون بود و زجر و مشکلات نخواهی ها را همه افراد محل احساس کرده بودن. توی بر بود که من اگه نخواهی نشد من دیگه بالاخره میتونن با آدم بر بیان با آده مشکلاتم. گفتم نه امو ادرارم سالمه فقط. گونه پس هیچ چیز نی، بلند شو با دم در منظرشون بیام، چون که عباس گفته بعد جور مجروح شده و تا با یهو نیا ببینش. یه مارا بچه ها دست زیر بغل و تو ویلچر و ملاف دور گردن و کمر و اینها، سه چهار تا نفر همی شیشوی سرم و سوزن و که بدنم وصل بود، پهلوهای چپم شکافته بود، برای کشیدین چرک لولوهای کلوفتی تو پهلوهام زده بودن. هر که خدا رزه یه تکیه ایج وساله را گرفت رادیم تا جلو اطلاعات بیمارستان شریعتی تهران. بعد دیدم خیلی نگرانی و تشویش و اینا، دیدم تو وسط جمعیت دمای خورده بودیم، بچه ها منو برنگ کنید رو چرخ. ما با سه چهار قدم جلوتر رفتیم، بابام تو جمعیت بود در اطلاعات، و اون موقع اورژانس اینا شلوغ بود به خاطر مجروح اینا، همه می اومد سراغ بچه هاشون. بعد یه اومد طرف ما، برادرم عمو هم پام همراهمون بود که میخواستیم برن پیش بابا، نگه جاشو بود نذاشتمش بیان داخل اتاق رو سر من. یهو بابا ما دست چپ اونه که دراز کردیم براش، او ملاف روم بود، به من که دست چپ اونه دراز کردیم گفت دست چپ اونه دراز کردیم به طرف بابا سلام بکنیم، به توان بوسیدن دستش نداشتم حقیقت، به خاطر بدنم بدجور و داغون بود و درد داشتم که همیشه وظیفه دارم دست پدرم ببوسم، جدا اینو میگم. دست چپ ما که رفت به طرف پدرم، پدرم گفت که بابا کو دست راسته؟ یه بابا من افتادم تو محوطه اطلاعات بیمارستان ها. تا ساعت یک و دو شب به وسیله آب سرد تجهیز تهران بابا را به هوش بردن و اینها. بعد یکی به نام آقای تاج دولتی بود، به من تاج دولتی هم پسرش بود که نخایی بود کنار تخت بیمارستان، یهو صدا زد به من بیارین، به من با تخت و اینا با وضعیت نخایی بودنش رو تخت بردنش که بدرم به خاطر ببینش رویه بگیره. یکی هم به نام آقای یوسفی اهل مشهد، ایشون هم نخایی بود از گردن، ولی تاج دولتی از کمر بود، پاهاش فلج بود، دست و ایناش سالم بود. یه نخایی هم داریم گردن بود، او آقای یوسفی بود. گفت هم یوسفی بیاین هم بهمن ما را تا حاجی ببینه بینم مجروریت پسرش چجوره، پسر ما چجوری مجروریتش. این وردن آقای تاج دولتی هم یادش بخیر کلی موعظه برای بابامون داشتن و اینا، بوی ما هم صاحب رویه شد. گفت ما هفت پسر دارم، کاش همشون میرفتن و شهید میشدن و دوباره زنده میشدن. یه بوی خورده رویه گرفت، او قد نخواه را دید و اینها، و گفت حاجی پسرت خداییش اینجا مسئولین بخش بیا سوال بکن. از اون مقتال ما به خاطر رویهش بود و نیاز نمیدیم، هج کارمکیم به ما آدرس نمیداد که به شما خبر بدیم، اطلاع بدیم که پسرتون اینجاست و مجروح شده. تا دیگه خودش یه خود سرحال‌تر شد به ما آدرس داد که ما سری زنگ زدیم به خونه و خیلی هم هیجان زده و خوشحال شدیم.
چه مدت تو بیمارستان بود؟
بودن 4 ماه بیمارستان بودم، به خاطری که جراحات بدنم هم زیاد بود و هم گفتم که فقط یک سفر که برادرم اومد رفت خارج، پدرم با عمومم اومد، دیگه نذاشتم کسی بیاد پیشم که خونه بچه هام و عیالم و مادرم مخصوصا.
ازدواج کرده بودی؟
بله.
چه سالی ازدواج کردی؟
سال 62 ازدواج کردم.
بچه هم داشتی؟
نه نداشتم.
خب
بعد
عیالت نیمد؟
نذاشتم بیان چون که وضعیت مجروحیتم زیاد بود و بعد فرزند اول من تازه گفتن زنت بچه دار شده و فلان اینا، تو زمانی که من تازه از اونجا شده بودم جبهه و تا پایان من
خانمتون باردار بود؟
بله، من تو زمانی که جبهه بودم هنوز مجبور شده بودم فهم شنیدم که باردار شده.
بله
تازه هم ازدواج کرده بودی، چند ماهی بود که رفتیم جبهه.
درست.
بعد ما بابا را که با هوش بردن و به یک شب دو شب هم هر کاری کرد که تو بیمارستان پلون بخوابه نذاشتمش، به همین یه دیدار حضوری و خود رو تخت نمیشد بابا ما رو بیا ببینه، چون که لخت میشدیم نمیشد پدرمون رو ببوشیم به خاطر جراحات زیاد، پدرم هم مشکل داشت بخواست ببینه، معذب بود، خودم هم معذب بودم بخواب یه پدری پسرش یه جوری ببینه. یه خورده ما هنوز پدر نشدیم ولی تشخیصی نمیدونیم که پدرم زج میکشه واقعا. دیگه ما اومدیم و گفتیم هر زمانی که اینا میخواستن بیان زنگ میزن و هماهنگی میخواستن. گفتم من فردا دکتر قول بهم داد مرخص بشم، دیگه شما یه مرا بری ترانومن چه کار بکنی. درسته بنیادم اون موقع محبت داشت با توجه به اون مسئول دلسوزی که داشتیم به نام آقای زاکری عرض کردم، خیلی همکاری میکرد با خانواده ها برای ایابزه ها، سرکشی واقعا رویه دادن مخصوصا، هر کجاش بگم کم گفتم از این محبت او آقای زاکری.
بس نذاشتین
دیگه هیچ یکی از خانواده ها را بجز او یه سفر نذاشتم بیان تهران تا زمانی که دیگه دست من میخواستم نفهمه که قتل شده واقعا، به خاطری از محلا کسی خود نمیروز که من زنده هستم یا شهید شده. نه
فهمید که دست از
پرسیده پدرم چرا دیگه، ولی به خونه نگفته بود. نه تو گردنش گذاشتیم عموم و پدرم برادر من که درفت خارج نمیروز کسی دیگه، تلفون رو صحبت میکردیم، یه سری خاطرات به وسیله دست چپ میخواستیم تمرین بکنیم و اینا، یکی به نام خانم محمدی یادش بخیر برام قلم دفتر میبود، میگو مال بچه هام بردنه که لااقل با این دست چپت یاد بگیری بنویسی. ما به وسیله امید دست خط چپ که نامه میفرستاییم برای خونه یه احساساتی بهشون دست داده بود، ولی گفتم دستم تو گچه، تو بخیه هست، تو عمل بیمارستانی، یعنی مشکل داره، زخم نمیتونم.
تو مدتی که توی بیمارستان بودی نامه نگاری میکردی؟
خیلی به صورت کم و معدود، فقط بخاطر که با دستم بتونم یاد بگیرم. تا زمانی که دیگه جراحات بدنم کمتر شد گفتم نه، پس حالا که تهران نگرم داشته نه، سری درخواست کردم برای قالبگیری دست مصنوعی. دیگه دست مصنوعی هم که ده برام سوار کردن و جفت جور شد، دست مصنوعی سوار کردیم و مهم ما را اعزام کردن به بوشهر. بوشهر هم بنیاد ما را برد خونه از فرودگاه به وحدتیه و منزل. شب رسیدیم منزل و تا سودان ساعت 11-12 بود که ما را رسون بنیادی در خونه. خیلی همسایه ها و فامیلا و اینا اونجا برای استقبال و بعد از 4 ماه مجروحیت و بیمارستان، نه 4 ماه اینجا، 3 ماه هم جبه بودیم، 7 ماه بعد اومدیم خونه، برج 8 بود دیگه، تحت درمان بودیم 4-5 ماه هم تو بیمارستان میرفتیم میمدیم، ولی 4 ماه بیمارستان شریعتی تا زمانی که دستم هم قالب نذاشتیم و دست مصنوعی بهانه اومدم خونه که این موقع که میام برای اولین برخورد مثل جریان پدرم پیش نیاد که دستم به بدنم وصل نباشه و همه براش مشکل پیش بیاد. بالاخره هر که باشه تو خونه یه دلسوزی، یه خاطره، یه چیزی داره. که براش دلسوزی بکنه. به خاطر این ما دیگه بدون دست مصنوعی هم نذاشتن، خودمون اجازه به خودمون ندادن که بیایم به خونه حتی مرخصی بیمارستان، تا زمانی که دیگه تموم شد کل دوره درمانی و بیمارستانمون رو یه خورده روبراه شدیم و دست مصنوعی هم عوض کردیم و این به خونمون. تو خونه هم خیلی استقبال کننده و اینا همه هم مات شده بودن که این میگفتن دستش مشکل دارن، دستش هم بهش وصله و آسین هم داشتیم و اینا. دست مصنوعی هم شب بود، کسی زیاد نمیونست، تا دیگه دیر وقت شب که دیر رفتیم بخوابیم دست در بردیم و سوان دیگه همه فهمیدن دستمون قطع شده.
آقای دوشمن چند تا بچه دارید؟
ما دو تا چهار تا فرزند دارم.
نام میبرید؟
به نام حمید پسر بزرگم، به نام حکیمه اسم مستعارش فاطمه شناسنامه‌اش حکیمه، زهرا دخترم، رضا هم کوچولو که اومد خدمتتون پذیرایی کرد. خیلی ممنون.
بفرمایید که بعد از اینکه جانباز شدید فعالیت اقتصادیتون رو ادامه دادید یا؟
فعالیت اقتصادی که چند ماهی پدرم کار کشاورزی اینا که زیاد گفتم داره، تولید خرما.
کارتون قبل از که بری جبه چه بود؟
محصل بودیم، به کمک پدرم زیاد کشاورزی میکردم. خیلی فعالیت اقتصادی خودم خیلی علاقه داشتم و خود من یه در واقع آدم خستگی ناپذیری بودم، واقعا به کار علاقه داشتم جدا. یکی میگم خونه میدونن به خاطری که اغراق نباشه. و بعد از مجبوریت هم اومدیم به کمک پدرم، پدرم به خاطری که تو خونه من تنها نباشم با خودش منم میبرد باغ و میبرد و موقع برداشت و خورما فعالیت ها دیگه بیشتر میشد، بدنم روبراتر میشد، بدنم سرحال میشد. تا 3-4 سالم به تجارت و خورما و کم زیاد شدن کاری تو خونه و اینها بالاخره یومیم به کاری تقاضای کاری تولیدی و گرفتن مجوز مرغداری گوشتی و بعد توسعه دادن مرغداری ها و بعد گرفتن مجوز پرورش میگو و دوباره توسعه میگو و تولید و اینها.
یعنی الان در حال حاضر چه کار
میکنید؟ الان همکاری کشاورزی پدرم مرتب ادامه میدیم و همکاری میکنیم به توسعه باشم، تو توسعه هم تا توسعه دادن هم هنوز همکاری میکنیم باشم. یکی هم که پرورش تولید پرورش مرغ گوشتی داریم در دالکی، پرورش مرغ گوشتی داریم در کنار تخته استان فارس، یکی هم در برازجان منطقه ارم بازم پرورش مرغ گوشتیه، پرورش میگو هم در رودهله سایت میگوی رودهله.
مکه رفتی؟
انشالله نصیب همین برادران بشه عمره رفتیم، تمتع هم انشالله ثبت نام دارم.
چه سالی عمره رفتیم؟
سال 82.
کربلا چی؟
کربلا هم انشالله رفتیم.
چه سالی؟
سال 83.
سوریه چی؟
سوریه هم انشالله رفتیم.
چه سالی؟
سال پارسال 85.
85.
بله.
آخرین سوالی که ازتون دارم این که بزرگترین آرزوتون چیه؟
بزرگترین آرزومون این که واقعا این دولت ها به فکر هم این کشور با این نام قشنگ ایران باشه، جدا اینه میگم. و یکی هم که به فکر این خانواده های شاهد مخصوصا ایثارگران و جانبازان که خودشون خوب به قول خودشون به لقلق ایزبون خودشون میگن وارثان انقلابن. خود چرا این وارثان انقلاب اینجوری راحت فراموش میکنن؟ و یه جانباز یا یه خونه شهیدی که بخابر توی اداره نمیتونه بگه به زبون بیاره من جانبازم یا خونواده شهیدم لااقل کارش را بندازن. اگه گفت چون که بدون پارتی و سفارشی نمیشه، او خونواده هم که از این جریان میگه شاید یه پارتی و سفارشی اینا نباشه نمیتونه، تو توانش نیست، تو دستانداز اداری میفته، ناگهان ناراحت میشه، میاد بیمه از انقلاب و جبهه و جنگ، شاید بیمی تو ذهنش خطور کنه برده باشه، که در صورتی که نه، به خاطر برخورد و ناهمکاری او کارمندی که اذیت میکنه مردمه، نه به خاطر کشورمونه و انقلابمونه که ایشون بخواد ناراحت بشه. و ما آرزوی انشالله آخرون اینه که بچه های مجروح خانواده های عزیز شاهد این روحه خودشون رو حفظ بکنن، لااقل با همی ارسیام فراز نشیبی که تو اداره و جامعه تو جلو دید همه هست اینا توجه نکن، به همون راه خودشون ادامه بدن. جدن اینه میگم به همون به خاطر همون هدف اولی که گفتم حضرت امام خمینی خدا رحمتش بکنه فرمایش میکرد، فرموده به همون دل به بنده نا اجر خودشون ضایع نکنن به خاطر اسلامشون و حفظ خاکشون که رفتن جبه با همون نیت انشالله رویشون حفظ بکنن طلاقا اجرشون ضایع نشه. من جدن خودم بری پایه و عقیده استوار هستم که بخاطر این هم رویه جانبازی خودم حفظ که من از طرفی بخاطر که عجم زایه نشه و هم از طرفی رویه تولیدی و هم تو اجتماع هم تو جامعه راحت میتونم کارم انجام بدم. البته همکاری میکنن به که چه کسی، کسی که بتونه فعالیت خودشو بکنه نخواد با یه برخورد نامناسب اداری دیگه شکست بخوره. این هم برات بگفته باشم و ها اگه بخواد شکست نخوره باید ادامه بده کارشه و رویشه و تولیدشه و توسعهشه مشغول باشه بهتره.
شالا موفق باشه. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از زحمات شما جناب آقای یاسین. از آقای یگانی عزیزم تشکر میکنم که از استان تشریف بردن ما را واقعا اینجا یاد به خاطرمون تازه و زنده برامون وانمود کردن و از این بابت هم خرسندیم. جدن تشکر هم میکنیم هم از خدمت واحد فرهنگی بنیاد استان و هم از مدیران استان. بچه ها خد تا هنوز مشکلی نداریم ما با بنیاد.